بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين توفيقي به حمد و فضل الهی که خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در ادامه آیات مبارکه سوره شریفه آل عمران که در طی مباحث متصل این ایام ادامه می‌دادیم این مباحث رو ان شاء الله از امشب هم خدمت بزرگواران ادامه همین آیات رو تعقیب کنیم. آیین که الان تلاوت شد آیین 62 به خاطر شریفتون دارید که در آیه پیشین یا همون آیه معروف مباهله مطرح کردیم که هنگامی که جمعی از مسیحیان اون هم در اون مرکزیت مسیحیت در جزیره العرب البته یعنی نصارای نجران برای گفتگو با پیامبر به مدینه آمدند و در سال پایانی عمر نبی مکرم است کار به اونجا کشید که احتجاجات و استدلالات افاقه نکرد به تعبیری و منتها علیه کار مباهله شد. اون که با قاطعیت پیامبر بیان فرمود که ما حاضریم و آمادگی اون داریم که عزیزانمون بیاوریم به صحنه و فدای دین حق کنیم. آنی که از ما بر حق است بماند آن دیگری از میان برود که دین حق را همون که بر حق است پایدار و زنده بدارد. شرح این ماجرا رو گفتیم و کسانی که باید بیایند و لیاقت اون دارند که قربانی این وادی باشند پیامبر نام اونها رو فرمود نسبت اونها رو مطرح کرد که ابنا انا و نسا انا و انفس انا باشند. از اون طرف هم همین گروه دیگه اجازه فرمود که تکرار نکنیم مطالبی که گفته شده بود و در پایان هم ملاحظه فرمودید که تفسیر عملی این آیه رو رسول مکرم اسلام نشان دادن در اون پگاه نورانی مدینه پیامبر مکرم اسلام هنگامی که از منزل برون آمد ابنا علا مشخص شد نسا علا تفسیر شد و انفسنا هم چهره حقیقی خودش رو نشان داد که چه کسی این استحقاق رو دارد که خداوند او را نفس پیامبر بنامد همان که خود پیامبر هم بارها فرمودن علی منی که نفسی علی برای من چون جان شیرین در بر من است یعنی مانند جان خود من است اقتباس از همین کریمه مبارک. بعد از این که این آیه رو حضرت حق مطرح فرمودند در آیه 62 فرمود ان هذا ملاحظه می فرمود با تأکید سخن آغاز می شود ان همانا محققا هذا اشاره می کند به آنچه گذشت تا الان. این آیه 61 دیگه به نوعی پایان مسائلی بود که پیرامون مریم، عیسی، ارتباط با مسیحیان و ماجراهایی که مربوط به این حدود 40 آیه در این سوره مبارکه بود دیگه ختام سخن است و پایان این قسمت از آیات و به بیان یه جمع‌بندی نهایی ان هذا لهو القصص الحق اون چه گفته شد اینها قصص حق است که گفته شد. اشاره کردیم بارها خدمت عزیزان که کلمه قصص ریشه لغوی اون از ماده قص می آید. خود واژه قص قصص و قص یعنی با ادغام مثل مدده و مده. این قاعده کلیست دیگه در کلام عرب. قصص در لغت به معنای چند معنا دارد. یک معنای اون به معنای بریدن و جدا کردن است. گاهی به این ابزارهای جدا کردن مقراض میگویید به من از ماده قرض به قیچی مقراض میگن. این هنوز هم بعضی ها همین اصطلاح عربی رو به کار میبرن به جای پارسی اون. اما در کلام عرب به مشابه این قیچی مقص میگوین یا مقص. مقص از همان ماده قص به معنای بریدن و جدا کردن. این نهازا لحوال قصص الحق، اون چه در این ماجرا گفته شد و در این حکایات، اینها یه قصصی بود مبتنی بر حق، این واقعیت ثابت در این آیات پیامبر مشاهده می شد و بازگو شد برای تو. با توجه به این معنا، همین کلمه قصه به معنای بریدن، جدا کردن، همان است که در نوع حکایات قرآن این جمله را اشاره کردیم. اگر خداوند ماجرای یوسف را هم احسن القصص معرفی می کند، به قفل در یه نشریه و در یه جریدهی که شما نگاه می کنید خیلی سخن و حرف دارد، اما همگان حوصله خواندن اون رو ندارند. ما چه کاری به نیازمندی ها داریم؟ ما که بی‌نیازیم از این نیازمندی ها، اون صفحات رو ورق نمیزنیم. بالاخره اونهایی که نیاز دارن ممکن اون رو نگاه کن. یه بخش آگاهی تسلیت هاست، تعزیت هاست، نمیدونم عرض به خدمتتون موفقیت این نوباوگان، نور چشمی ها به خانم معلم آقا معلمشون تبریک گفتن، تشکر کردن، یه چیزهایی است که اینا هیچ نقشی در زندگی ما ندارد. به اینها هم ما نگاه نمی کنیم، مراجعه نمی کنیم. 20 صفحه این روزنامه یه بخش زیادش اختصاص به این مطالب دارد. اما یه قسمت هایی در این روزنامه است که اینها مهم است. اینها باید بریده بشه، جدا بشه، نیاز به مقص دارد. اینها باید قص بشه، اونگاه نسب العین قرار بگیرد. خداوند سبحان چنین می کند. در ماجرای عیسی و مریم، زکریا و یحیی، در زندگی این بزرگان خوب خاطرات بسیاری بوده است. اگر یه فیلمی از زندگی زکریا از روز اول ولادت تا اون پایان شیخوخیت و فوت زکریا تهیه بشه، این چقدر خواهد شد؟ این چه زمان طولانی است؟ چقدر صفحه کتاب و کاغذ خواهد شد؟ اما خداوند مجموعه اون چه در مورد زکریا در قرآن گفته است 2 صفحه نخواهد شد، بیشتر 2 صفحه 3 صفحه است. این که چیزی نیست، حجم زیادی نیست. ما آن چیزهایی را از این ماجرا میگوید خداوند جدا میکند، میبرد، که شایستگی جدا کردن و گفته شدن دارد. معنای دوم کلمه قصصه بیشتر این معنا رو تعقیب میکند. این بحث معنای لغوی دوم کلمه قصصه و قصه به معنای تتبع الاثر، فرتد علی آثارهما قصصا. در سوره مبارکه کهف میخوانیم که این دو، بالاخره این معلم و شاگرد، حرکت کردند به دنبال آثار خودشون، پیگیری کردند. قصصا یعنی پیگیری، در حالی که پیگیری میکردند. یا اون که در ماجرای موسی میگویید که مادر موسی به دختر خیش، یعنی خواهر این بزرگمرد، وقتی که تابوت رو، صندوقچه رو به آب میاندازد، میگوید قصیح، یعنی تتبع کن، پیگیری کن اثر این را، ببین به کجا می رود. پس قصه به معنای پیگیری کردن. قصص و قصه را هم که قصص می گویند، یعنی چیزی که ارزش پیگیری دارد، ارزش تعقیب دارد. خب همینطور که عرض کردم با همین مثال قبلی، خیلی از این مثال در این روزنامه است که چه پیگیری، چه بکنیم ما این رو؟ و پیگیری بکنیم به کجا میرسند؟ این چه نقشی دارد؟ چه خاصیت و خصوصیتی ممکنه در زندگی ما ایجاد کنه این مسئله؟ این که چیزی نمیشود برای ما. در ماجرای زندگی جناب عیسی، زکریا، اینها بالاخره انسان بودند و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. اینها بر سر سفره می نشستند، غذا می خوردند، می خوابیدند، خسبیدن داشتند. حالا اینها بگه خداوند مثلا اینا رو توضیح بده برای ما، چه فایده دارد؟ این چه نقشی ایجاد می کند برای ما؟ چه امتیاز مثبتی در زندگی ما خواهد داشت؟ هیچ فایده ای ندارد. خدا این سبحان جدا می کند بخش هایی را که قابل تبعیت، یعنی پیگیری، به بار نشاندن به استفاده باشد. این میشه شیوه تاریخ نگاری و واقع نگاری قرآن کریم. معنای سومی هم که داره این کلمه عرض کنم، دیگه خوب کاملا این کنار هم قرار داده بشه، این معانی دقیق میشه، روشن میشه. یکی از معانی کلمه قصص و قصه به معنای حدث یا حدث و تحدیث، به معنای سخن گفتن و حدیث گفتن. گروهی بودن در گذشته، اینها قصاص بهشون میگفتن. قصاص اینها کسانی بودن که می اومدن مردم رو دور خودشون جمع می کردن. این در جامعه عرب متداول بود. می نشستن و اینها میگفتند حکایات اونچنان هم قدرت و تسلط داشتن گاه بعضی از اینها که ساعتها مردم رو میتونستن سرگرم کنن. اما که ان لم یکن بین الحجون الی الصفا انیس و لم یسمر به مکه سامر، به تعبیر شاعر عرب دیگه نمیبینم مکه خالی شده است از این سامرهای قصاص ها نیستن، یعنی افسانه باف افسانه گو، اینها دروغ ها رو میبستن به هم، قصه درست میکردن، حکایت درست میکردن، مردم هم پیگیری میکردن، دنبال قهرمان داستان میرفتن. خود این قصاص به این دلیل به اینها میگفت که اینها سخن میگفتن، حدیث میگفتن، گزارشاتی رو میدادن. این وجه لغوی بود، خداوند گزارش میدهد، اما گزارشی که ارزش پیگیری دارد، گزارشی که قسمت‌های گزیده و بریده است از زندگی انسان‌های موفق خلقت، از انسان‌های برجسته که می‌توانند هر بخش این یه تابلوی روشنی برای زندگی همه انسان‌ها باشد، قابل استفاده در تمام ادوار تاریخ بشری. این سیر گزارش قرآن از همه پیامبران است، از آدم تا خاتم انبیا و محمد مصطفی. پس بنابراین در اینجا هم همین رو میفهمد، ان هذا له القصص الحق، اون چه گفتیم اینها همه نابترین حکمت ها و قسمت هاست، اینها رو باید پیگیری کنید، رازها و دقت های اون به در می آید و در هر عصر و زمانی قابل استفاده برای شما انسان ها خواهد بود. اما ریشه تمام اینها برای چی گفته شد؟ و ما من اله الا الله، تمام این دعاوی بر سر توحید بود. اگر زمینه چینی شد برای یحیی و زکریا، ولادت یحیی از زکریا و این مرد بزرگ و آمدن اون شخصیت و تقوای لازم زکریا، اون که حالت گریز هست، پاره از شهوات و مسائل رو خداوند سیدن و حسورا و نبی من الصالحین، که اینها رو با عزیزان گفتیم و این بحث ها رو ما در نوبت های پیشین همه رو با هم طی کردیم، بعد به دنبال اون ماجرای همسر عمران و نظر اون بانوی بزرگوار، ولادت مریم، اونگاه جایگاه شایسته مریم زکریا به نزد او بیاید، این شیخ پیرمرد و اونچنانی متکفل امر زکریا مریم باشد، زکریا و کسی دیگه با مریم سر و کاری ندارد، یه مقدمه چینی های غریبی شد برای این ماجرا تا برسد به این که نوبت ولادت عیسی باشد، این فرزند از یه چنین دودمان و نسلی از این بانو به دنیا می آید. و گزارشات اولیه ولادت اون رو قرآن داد، گفته های اولی که دارد، رسالتی که به دوش می کشد، توانمندی هایی که دارد، از نابینا رو درمان کردن، برس رو درمان کردن و مرده رو زنده کردن به اذن الله، تمام اینها منوط به اذن الله و اجازه الهی. چکیده این ماجرا چی در اومد؟ این در اومد که عیسی ابن الله نیست، عیسی عبدالله است. سخن این که عیسی به بشریت میگوید آن نیست که مردمان را به خودش دعوت کند. عیسی و همه برادران او از خیلی انبیاء الهی یه دعوت بیش ندارند و اون این است، و ما من اله الا الله، نغمه وحدانیت و توحید است که در زبان و در وجود این انسان ها میتابد و میتند و بازگو میکنند و بشریت رو با نور توحید منور میکنند فضای زندگیشون رو. و ما من اله الا الله، این یه خلاصه از همه مفاد پیام های این ماجرا که پیام توحیدی بود. و ان الله له و العزیز الحکیم، و بدانید انسان ها ان الله له و به، اون لام لام مفتوح، لام بر سر مبتدا میاد، اون هو ضمیر به اصطلاح فصل شأن، خیلی نکات، یعنی جمله خیلی متنتنیه، خیلی خداوندی رو با تأکید و تفخیم این مطالب رو بازگو می کند. همان اون خداست که العزیز و الحکیم است، قدرت بر این کارها را دارد که چنین انسانهایی را از آستین خلقت به در آورد، چنین عیسی و یحیی را، زکریا و مریمی را. فرمود العزیز، این خداوند عزیز است که چنین می کند که این عزت و قدرت خودش را در راستای حکمتش به بندگان خود معرفی میکند و نشان میدهد. فان تولوا، به همین خاطر این چنین میگوید، حالا اگر شما مایل بودید این حقایق رو بشنوید، بسم الله، ما آنچنان گفتیم که در هیچ منبعی به این پاکیزگی و شفافیت این مطالب دیده نمیشه، اما فان تولوا اگر تولی کردید، اگر پشت کردید، بازگشتید، نپذیر. پشت کردن یعنی چی؟ یعنی بی‌اعتنایی، یعنی رد، قبول نکردن. یعنی اگر نپذیرفتید، فإن الله علیم بالمفسدین، ایرادی ندارد، خداوند آگاه است به مفسدین. از جهت ادبی اینجا فإن الله علیم بالمفسدین از نوع جملاتی است که جزای شرط محذوفه. یعنی جمله اینه، فإن تولوا، اگر شما روی برگردانید مشکلی برای آفرینش و خلقت ایجاد نمی شود، ایرادی ندارد. پیامبر فلا تحزن علیهم، محزون نباشه که اینها می روند. چرا؟ چون خدا می داند با اینها چه بکند. چون فإن الله، این فایی که بر سر فإن الله میاد نشان میده چیزی اینجا حذف شده است. فإن الله، همانا خداوند، علیم است بالمفسدین. دقت بفرمایید، کلمه مفسدین رو می دانیم از ماده فساد. فساد در حقیقت معنا به معنای خروج از اعتدال است. وقتی یه شیء از اون حالت به اصطلاح معمول و متداول و نرمال خودش خارج میشه، این فساد است، از اون حالت اعتدال خودش. عضوی، دستگاهی از دستگاه‌های بدن انسان از اون اعتدالی که داره بیرون میاد، کارشو درست نمی‌کنه، این یه فساده. حالا تو این دستگاه، تو این دستگاه، گوارش، سلسله اعصاب، هر کجا هست، این میشه فسادی در بدن. این همان است که گاه مرض رو هم به این معنا میگیم، الخروج عن الاعتدال. چون نقطه اعتدال اساساً به طور کلی عزیزان یعنی صلاحیت، صلاح یعنی اعتدال. هر چیزی که در نقطه اعتدال قرار گیرد در عین سلامت و صلاحیت خواهد بود. اما خروج از اعتدال به این سو و اون سو، این تمایل به راست و چپ، این افراط و تفرید، این سو و اون سو زدن، اسراف و اقتار، این هاست که همیشه انسانها را از کامیابی و موفقیت دورشون کرده است، از اعتدال خارجشون کرده است. خروج از اعتدال میشه فساد. حالا این ببینید، این هم چه در شریعت چه در طبیعت. در نظام طبیعی عالم هم هر چیزی رو ما از حد اعتدالش خارج کنیم خرابش کردیم. حالا در نباتات هست، در جمادات هست، در هر چیزی. در شریعت هم همینطور است. اینها کاملا دیده میشه، فساد طبیعی و فساد تشریعی با هم در قرآن خودشو نشان میدهد و بازگو میکند خدا. و این دست ما آدمیان است که این فساد رو ایجاد میکند. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. این که انسانها با رفتارهای خودشون از اون اعتدالی که خداوند در وجود قرارشاد، از این زیباتر که داریم، اما منظورم این که واقعا اوج زیبایی است این سخن معصوم که بالعدل قامت السماوات و الارض، خداوند آسمان و زمین رو در عین اعتدال آفریده است. بالعدل، به عدل و اعتدال تمام این وجود پابرجایی میکنه. اصلا خود کلمه عدل هم میدونید دیگه، با همون اعتدال در بسیاری از موارد منطبق بر همند، یکی هم یه معنی دارن. در اینجا فرمود خداوند علیم به مفسدین، اینجا چه فسادی است؟ همین نکته است که عرض کردم، بالاخره خارج شدن از اون اصول الهی در خلقت، خروج از توحید، هر مقداری که این زاویش باشه، این فساد است. میخواد 5% باشه، 5% فساد، 20% باشه، 20% فساد. هر مقداری که از شرک در کنار توحید بیاید، بدانید همون مقدار فساد ایجاد میشن. حالا این فساد در روح و جسم انسان هاست، در نظام طبیعی عالم هم انعکاس آن است. واقعا این پدیده عجیبی است که خداوند و این آیات این چنینی قرآن که ولو اتبع الحق احواءهم لفسدت السماوات و الارض. پیامبر، اگر تابع هوای اینها، اگر حق تابع هوای اینها بشود، اگر حق از حقانیت خودش تغییر مسیر بده، بره دنبال این، یعنی از اون اعتدال به درآید، تابع هوای انسانها باشد، هوا و میل انسانها حاکمیت بر حق و عدل بکنند، حاکمیت بر وحی و عقل بکنند، اگر چنین باشد، میدانی چه اتفاقی میفتد؟ لفسدت السماوات و الارض، یعنی نظام مختل میشه. خداوند سیستمی رو طراحی کرده است که باید با عدل و اعتدال کار کنه. هر مقداری انسان ها از عدالت و اعتدال خارج میشن، همون مقدار فساد در زندگی مادی روزمره و زندگی معنویشون ایجاد میشه. این چه معنای عظیمی است، چه معنای عظیمی است، خدا میداند که عین توحید این حرفی که عرض میکنه، اصلا توحید یعنی همین توحید عملی، که انسان بدون این اعتقاد داشته باشه که اون چه خداوند طراحی کرده است و فرموده است عین عدالت و اعتدال و بهره‌مندی این خلقت است. هر مقداری از این طرح الهی فاصله بگیرند انسان‌ها، همون مقدار به تباهی کشیده خواهند شد. فرمود فإن تولوا فإن الله علیم بالمفسدین، نگران نباش پیامبر، خدا میداند چه بکنند. خب این دیگه به بیان جمع‌بندی این مطلب شد و به پایان رسید. حالا یکی دو تا نکته کلی هم گفته میشه به شکل پراکنده تر نسبت به پاری از ارتباطات عمومی و تعاملات فکری با جمعیت کلی اهل کتاب. دیگه اسم شخص نیست در کار. قل یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. حدود 300 مرتبه در قرآن کریم این فعل رو میبینید، قل، که خداوند به وجود نازنین نبی مکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میفرماید بگو پیامبر، قل. حالا اینجا نکته اینه که پیامبر خداوند میفرماید بگو، رسول خدا میگوید. آیا مگر موارد دیگه ای که خدا به پیامبر نگفته است قل؟ مثلا این که مثلا در میخوانید فرض کنید مثلا یا ایها الناس اتقوا ربکم، اول سوره مبارکه مؤمنون میخوانید قد افلح المؤمنون، آیا اینها قل نیست؟ مگر اینها خدا به پیامبر نگفت بگو که پیامبر میگه؟ چرا همه قرآن قل است؟ 6234 آیه، 32 آیه، 36 آیه، بفهمید تمام اینا قول دیگه. خدا گفته است بگو پیامبر داره میگه، اینا که گفته پیامبر نیست، همه مقول قول خداوند است. اما مثل این که تو این 300 مورد گفتن قول بگو و بعد مضمون بعد از فعل قول همون حرف خداوند گفته میشه، بدونید یه ویژگی هایی در این موارد وجود داره. من الان به ذهنم میاد واقعا چقدر جا داره مثلا کسی بیاد مجموعه این قول ها رو جمع کنه ببینه بعد از این قول این حدود 300 بار چه حرفایی گفته شده. حالا من یه گزارش کوتاه عرض میکنم با هم یه مرور این چنینی ذهنی که خب قبلا انجام شده. وقتی این موارد رو نگاه میکنیم دو سه نکته میبینیم. نوعاً اون چه خدا به پیامبر میگوید قل به دنبال اون حرفش رو میزنند، موضوعاتش که بیشتر با ذات خداوند، با صفات الهی، با افعال الهی و احکام الهی ارتباط دارد. توجه دارید؟ یعنی این میشه گفت قل یه ورودی است بیشتر به میدان توحید و مباحث معرفتی و توحیدی قرآن کریم. با فعل قل به پیامبر گفته می شود و رسول خدا بازگو می کند و این خودش هم دیدگاه عرفانی بهش میشه داشت که پیامبر وقتی میخواد از خودش بگه دوست داره این حرف رو مردم به صراحت بیشتر به پیامبر بگوید، قل و پیامبر بگوید. یعنی خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، پیامبر لب باز کند و بگوید قل هو الله احد الله الصمد، پیامبر میگه. وقتی نگاه میکنیم نوعا صفات الهی، اسماء الهی، اینا همه بعد از قول میان، پاره از افعال خداوندی بعد از قول میان، بعض از احکام ویژه که اینها باید تأکید بیشتری روش باشه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اینها بعد از قول میان و یه بسیار مجموعه نفیسی در این موارد دیده میشود که این هم حاجت به باز مطالعات و پژوهش‌های واقعا قابل استفاده جدی است. فرمود قول یا اهل کتاب، بگو این اهل کتاب. اهل کتاب استهزار دارید در قرآن کریم. کتاب خوب به معنای وحی از تمام کتاب‌های آسمانی، معروف اینه که ما 104 کتاب آسمانی داریم، اما اونهایی که خب اساسی تر و یعنی حجم بیشتر و رسالت بیشتری در اونها بوده است، بیشتر به ذهن ما مونده که تورات و انجیل و زبور و قرآن باشه. اما خب پیامبران دیگر هم اونها هم صاحب کتاب بودن و اونطور خب شاید با یه محدوده کمتری از صاحب شرایع. اما نکته این است که اینو میشه ادعا کرد که در قرآن هرگاه اهل کتاب گفته میشود، یعنی یا اهل تورات و الانجیل، چون اینو خدا خودش تفسیر میکنه در قرآن. مراد از کتاب در قرآن هنگامی که خداوند پیامبر صحبت میکند با یه گروه دیگری غیر مسلمانان، یعنی اهل دو کتاب، انجیل و تورات. طبعا زبور هم تو این دو کتابه، چون زبور هم کتابی است که یهودیان به اون مؤمنند و معتقدند، کتاب داوود است و روشن. پس بنابراین یا اهل تورات و انجیل، اهل الکتاب یعنی مسیحیان و یهودیان، این روشن. اما علت این که اینها اهل کتابن، خودشون رو اهل کتاب میگفتن. قرآن هم همین رو میگوید، میگوید یا اهل کتاب، چون اینها تقسیم بندی میکردن. مرادشون از کتاب این بود که بالاخره ما با وحی و نوشتن و خواندن و اطلاعات و سواد و علم آشنا هستیم، اما یه گروهی هستن مقابل ما، یعنی غیر ما، اونهایی که آشنا نیستن، اینا بی سوادن، اینا چی نمیفهمن، اینا امیان. امیون نقطه مقابل اهل کتاب، یعنی یهود و نصارا به غیر خودشون میگفتن امی، اینا چیزی بلد نیست، اینا کیومون ولد من امه، مثل روزی هستن که از مادر به دنیا اومدن، نه خواندنی، نه نوشتنی، نه سوادی، نه معرفتی، نه آشنایی با مطالب اونچنانی. این لقبی بود که به غیر خودشون مخصوصا به جامعه عرب میدادند، مسیحیان و یهودیان. این اصطلاح خاص این جماعت بود و خودشون رو خب دارای فضل و نوشتن و آگاهی و خب از یه جهت درست میگفتن، بالاخره ادعاشون این بود. اما از اون طرف این توجه داشته باشید، بد نیست این معنا رو عرض کنم. ببینید، گاهی این سوال برای دوستان عزیز پیش میاد، سوال میکنن که آقا اجداد پیغمبر مکرم اسلام اینها متدین به چه دینی بودن؟ اینا چرا مگر پیامبر قبل از پیامبر اسلام عیسی نبودن؟ است 600 سال بین پیامبر و حدودن و عیسی فاصله است، پس باید اجداد پیامبر به اصطلاح متدین به آیین مسیحیت می بودن دیگه، پیامبر قبل از این پیامبر بود از صاحبان شرایع این مثلا. اما خب این روشنه، اولا تدین یعنی تشرع و دینداری اجداد پیامبر روشن است، یعنی مشخص بوده که جناب عبدالمطلب، ابو طالب، هیچ کی در تاریخ ننوشته که اینا پاشونو به بنکده و بتخانه گذاشته باشن، هیچ کسی ننوشته در مورد اینها اینها سابقه شرک در پروندهشون باشه، بتی داشته باشن مثل دیگران، اینها بالاخره سری به گرما و گلستان بتخانه بزنند، در مورد اینها هیچ. یعنی اینکه اجداد نبی مکرم، این بزرگواران تا هاشم که بنی هاشم میگویید، اینها موحد بودن، تردیدی نیست که اینها خداپرستان و یکتا پرستان سرزمین مکه بودند. و ببینید لقبی که در تاریخ اتفاقا به اینها داده میشد و خودشون هم اصرار داشتن به این لقب، کاملا گواه این مدعاست. اون هم لقبی بود که به تمام این بزرگواران حنفاء مکه میگفتند. حنفاء، کلمه حنفاء یعنی حنیف و جنیف، حنفاء جنفاء، برمیگردیم همون اعتدالی که عرض کردم، اگر از راست و چپ جاده میایید به خط وسط حرکت میکنید، این میشه حنف، کسی که چنین میکند میشه حنیف. اگر از خط وسط جاده میگیرید به راست میرید، به چپ میرید، میشه جنف. جنف یعنی راست زدن، چپ زدن. حنف، حنیف یعنی اون کسی که 100% توجهش به اون خط مستقیم و اعتدال و وسط است، همون خط سفید وسط خیابان رو گرفته داره میره. مثلا اولین جایی که دیده می شود، ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان بل حنیفا مسلما، ملت ابراهیم حنیفا، ابراهیم حنیفه، یعنی نماد کامل و تجلی کامل توحید در شخصیت ابراهیم. در او، یعنی میخوام بگم او پیک کار انبیاء الهی دیگه، پیامبران که اومدن به صحنه و دیگه فاش میگویم از گفته خود دلشادم ابراهیم بود که وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، که با تمام قوت و اقتدار دیگه شمشیر رو از رو بستن مقابل بت و تبرها رو بیرون کشیدند و به شانه نهادند و به بتخانه رفتند و سرهای بتها رو به باد دادند. اینجا دیگه بالاترین اوج تقابل شرک و توحیده. لذا ابراهیم رو میگید قهرمان توحید، یعنی پیرو و نوحیست که زمین سازی کرد برای ابراهیم که به این شدت مقابله کند و کار رو به سامان برساند در توحید. ابراهیم حنیف است، نماد کامل توحید ابراهیم در قرآن. عالیست این شخصیت بزرگوار در این جهت. پیروان ابراهیم خنفااند چون ابراهیم حنیفند، و خب همین لذت هم کاملا واقعا کفایت میکنه برای این جهت که میدونید پیامبر اسلام اصرار داشتن که آیین خودشون را آیین حنیف بگن. بعثت علی الحنیفیت سهلت سمحه، من مبعوث شدم به آیینی که توش حنیف بودنه. حنیف است، اعتدالی است، اونم سهله سمحه، آسان، رختگیری درش نیست، مطابق با وجود، فطرت، نیازهای انسان، پایداری. بعثت علی الحنیفیت سهلت سمحه، به این بزرگواران حنفا میگفتن. این مشخص است در طول تاریخ، روشن در سرزمین حجاز. اما بعد ممکنه این سوال، خب چرا اینا دور زدن، چرا اینها عیسی و موسی رو دور زدند و به ابراهیم، خب چرا اینها عیسوی نیستند، کلیمی نیستند، این بزرگواران که موحدن مثلا؟ اینو دیگه در بحث‌های قبلی با هم عرض کردیم و بحث کردیم در اینکه دو نوبت قبل از سلسله گفتگوهای دور پیشین اشاره شد که جناب عیسی مریم کاری نداشتن به جزیره العرب. حضرت عیسی مریم فرستادی به ایران نفرستادن که بخوان با ایرانیان نامی بفرستن، براشون پیغامی بدن، آی بیاید به من گروید، به حجاز بگن بیاید به ما بگروید. نه دیگه، در محدوده خودشون بودن، دعوتی هم نفرستادن جناب عیسی به این موارد. یعنی بیشتر همون و رسولن الی بنی اسرائیل، اون رسالت خاص قومی خودشون رو جناب عیسی عمل. حالا کسی میخواست به پیوندت به این حلقه، مشکلی نیست، اما مستقیم ایشان نه تاریخ نه خود مسیحیت دایی این رو دارن که جناب عیسی بخواد شروع کند دنیای اون روز رو تحت شعاع قرار بدهد و بگوید باعث تو علال احمر و الاسود و العبی از من بر همه نجات ها. این خبر رو نبوده است. سرزمین حجاز بر آیین انی جاهل و کدل ناسه اماما، ابراهیم امامت جهانی داشت طبق آیات خود قرآن. اینها پیروان آیین حنیف بودند و بر همان منوال هم زندگی میکردن و عمل میکردن. اما در این حال این لقب کلی رو به اعراب میدادن، یعنی گفتن امی به اینها. کی؟ یهودیان و نصارا، یعنی اهل کتاب. قل یا اهل کتاب، پیامبر مستقیم بگو به جماعت یهودی و مسیحی دنیا، به همشون بگو تعالو، ما با شما هیچ سر جنگ نداریم. نمیگیم برید که روتون نبینیم، نه بیاید که روتون رو ببینیم. نمیگیم که آقا برید اسلحه ورده، نه ما که اسلحه، ما کاری نداریم به شما که بخوایم، ما جنگی با کسی نداریم که. تعالو، اتفاقا حرف ما اینه که دوری نکنید از ما، بیاید نزدیک. تعالو، این آیه از زیباترین آیات قرآن در تعیین خط مشی سیاست خارجه نبی مکرم اسلام و ارتباط بین الدولی، بین المللی، بین الادیان، بین تمام این هاست. این آیه شریفه قرآن و جان مطلب تو همین آیه است. عزیزان، پیامبر بگو تعالو، بارها اشاره کردم خدمتون. ببینید تعالو، خب میشه این جور دیگه بگید، مثلا کسی ما استفاده میگه حلمه، حلمو، بیاید بیاید، مثلا حلمو تزودو، بیاید خداحافظی کنید، سلام کنید، علیک کنید. زیاد داریم دیگه این رو، گاهی عبارت رو میخوان بگن و همینطور ادامه میدن حلم مجرا. اما هیچ وقت اینو نگفته قرآن تو این دعوت ها. همیشه قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، پیامبر بگو به مردم بیاید تا من این همین اقلام چند لیست حرام داریم اینا رو بهتون بگم، بقیش هم که همه حلال است، تمام وجود حلال منهای این موارد، شما این چند تا رو عمل کنید، بقیش هم که نوش جان گوارای شما باد. اما فرمود تعالو بیایید. خب این بیایید با فعل دیگر گفته نشد. چرا؟ چون خود این مد نظر، یعنی علوش مهمه، تعالو از ماده علو میاد، یعنی بیایید بالا، یعنی ما دعوت میکنیم شما را به اینکه سطح فکرتون رو بالا بیارید، ارتقاء فکری پیدا کنید، بازسازی فکری، بازسازی معنوی. بیایید از ابتذال به در بیایید. میدونید کلمه بذر رو گفتیم به معنای اون حالات پایین بود. از ابتذال خودتون رو در بیایید، به ارتفاع برسید، علو پیدا کنید، فکرتون، روحتون، زندگیتون رو، سطح برخورداتون رو رشد بدید، ارتقا بدید، بیاید بالا. ما دعوتمون برای اینه که میخوام گام به گام پله پله شما رو بالا بکشیم. تعالی و بالا بیایید. اهل کتاب، یهودی یا مسیح، ببینید چی اصلا خود کلمه دعوت، نفهمید که مثلا جمع بشید فلان یه جای سمیناری گردهمایی مثلا مناظره گفتگوی مجادله ای، نه، بیاید بالا. تعالی. دعوت ما بر مبنای چیست؟ ارتقا و رشد، تکامل و استکمال. تعالی. حالا بیایید اهل کتاب بالا بسوید. چه بکنیم؟ الا کلمتن. بیایید ما شما رو دعوت میکنیم، این ارتفاع هم دست میده از دعوت الا کلمه، به یک کلمه ای میخوانیم شما رو. سوائم بیننا و بینکم، که این کلمه بین ما و شما یکسان است. این کلمه رو ما و شما قبول داریم و میپذیریم این کلمه رو. خب این کلمه چیست؟ حالا عرض میکنیم. خب کلمه یعنی به ظاهر مثلا جمله‌ای که می‌خوایم بگیم. خب مفاد این جمله چیست؟ کلمه خودش که معنا نداره. مثلا میگید فعله این یه کلمه‌ایه، ضربه یه کلمه‌ایه، حسن یه کلمه‌ایه، حسین یه کلمه‌ایه. حالا اونا فعلا این اسمه یا الاف و من من اینا حرفه، چه کلمه اینا؟ بله. خب کلمه، خب اون محتوای کلمه رو بگید. الا کلمتن یعنی ما رو دعوت، بیایید شما رو دعوت میکنیم به یک کلمه. به خود کلمه شما رو دعوت نمیکنید، بس به چی دعوت میکنید؟ به اون منظور و محتوای کلمه. اما میگه الا کلمتن. این خیلی جالب است. ببینید گاهی یه مطلبی دور در ذهن انسان ها، هنوز باورشون نشده، فرو نرفته تو وجودشون، اینو باید خیلی شکافت و باز کرد و موشکافی کرد و جزئیاتش و ریزکاری ها و این چنینی مطرح کرد. اما گاهی موجودی، یه چیزی هست، یه موضوعی هست که آفتاب آمد، دلیل آفتاب، اونچنان روشن، شفاف، در عمق وجود، اعماق باور انسان، این دیگه نیاز به توضیح زیادی نداره. خداوند به جای تمام مسائل توحیدی میگوید کلمه. تعالو الا کلمته. بیاید یک کلمه رو میخوایم بگید. این همان است که شما میگید که گاهی هم میگید کلمه چی؟ کلمه اخلاص. کلمه اخلاص یعنی چی؟ میگن کلمه اخلاص، گاهی خدا رحمت کنه قدیمی ها گفتن کلمه اخلاص شو گفت این متوفا، کلمه اخلاص شو بگید. یعنی بگید اشهد ان لا اله الا الله، لا اله الا الله یعنی کلمه اخلاص. الا کلمته، پس لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی توحید، یعنی الا توحید. ما شما را بیایید با هم بر این که ما هممون خدا داریم، ما خدا پرستیم، ما مبدع وجود و صادر خلقت رو، مصدر خلقت رو خدا میدانیم، الله میدانیم. الا کلمته سماعن بیننا و بینکم، که الله هست. بیایید حالا اون کلمه مشترک رو بگیریم و با هم ادامه بدیم. اینه که الله نعبده الا الله، کلمه مشترک بین ما و شما که یکسان است، اینه که باید ما عبادت نکنیم جز خدا را. ولا نشرک به شیئا، و شرک نورزیم به او. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و هیچ کدام اون دیگری رو هم ارباب و آقا بالا سر و رئیس خودمون ندانیم. در یه عالم تعادل دقیق ارتباطمون رو با هم داشته باشیم. حالا مضمون این دعوت، پس ملاحظه فرمودی سه تا صرف است: ان لا نعبد الا الله، دوم ولا نشرک به شیئا، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. سه چیز رو تو این دعوت مطرح میکنه خداوند سبحان که باید بگیم انشاءالله. اما عرض کردم خود این تعیین کننده است، این سخن، این که ملاحظه می فرمایید پیغمبر مکرم اسلام مأمورند از سوی خداوند سبحان، اونم تو چه شرایطی؟ یعنی یه مرتبه پیامبر عرض به خدمت آیان در مکه ان، بعد حالا پیغام میدن به مسیحی ها، یهودی ها، بیایید ما با هم بنشینیم صحبت کنیم، بالاخره شما ما با هم یکی مقابل این مشرکا هوای همو داشته باشیم. یعنی برای تقویت و نیرو گرفتن و کمک خواهی و اینها، بدن اینو وقتی دارن پیامبر میگن که اوج اقتدار اسلام است، حاکمیت و حکومت اسلامی است، با اون شدت و قدرتی که پیامبر در مدینه به دست آوردن مسلمون ها. اما همون زمان دارن میگن تعالوا الی کرم، بابا بیایید، ما همه مشترکاتی داریم، یه نقاط افتراقی داریم، بیایید اون نقاط اشتراکمون رو وسط بریزیم، به برکت این نقاط مشترک ما افتراق ها و اختلاف ها هم حل خواهد شد. این کار و اون رویه عملی بود که پیامبر در مورد اهل کتاب از سوی خداوند مأمور به انجام آن بودند. دیگه مگر اینکه بحث عناد و لجاج و مسائل دیگر بوده است که خب در طول تاریخ اون چه گذشته است. همیشه من خدمت دوستان عرض کردم واقعا این پیشنهاد قرآن که حالا به شکل کلی و بین ارتباطات اونچنانی تمدن ها و ملت ها خداوند رو مطرح میکنن، دیگه ما اصلا درون خودمون اگر نگاه کنیم، زن و شوهر اگر اینها نقاط بالاخره از دو خانواده و دو تربیت و دو تیپ فکری و دو شخصیت و همه چی، هیچ وقت نمیشه گفت اینا یکی هم دیگه. اگر اینا واقعا اون الی کلمت سواء بیننا و بینکم باشند، یعنی بیان نقاط مشترکشون رو وجه زندگی قرار بدن، خود به خود اختلافاتشون حل میشه. اگر ما از اتفاقها شروع کنیم، اختلاف ها از میان می رود. اما اگر ما از اول انگشتمون تو چرا اینطوری من چرا اینطوری، اگر انگشتمون رو اختلاف ها بگذاریم، اتفاق هامون هم تبدیل به چی میشه؟ اختلاف میشه. اون هم از بین میره. در گفتگو فرقی نمی کنه، بین مذاهب باشه، بین نمی دانم گفتگوی سیاسی باشه، گفتگوی خانواده، اصل اینه که از نقاط مشترک شروع بشه کار. بعد میبینید دایره اشتراکات میپوشاند، سایه میافکند بر افتراقات و یه نظم خوب پسندیده حاکم خواهد شد. خداوند توفیق فهم بیشتر کلامش رو و استفاده از بیانات خودش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.